ساعت 14 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فردا است. رؤسای جمهور ایران و ترکیه در آنکارا دیدار کردند. مهاجم به مقر یوتیوب یک ایرانی آمریکایی بوده است. محمد سلاس متهم به زیر گرفتن 3 مأمور پلیس به 3 بار قصاص و حبس محکوم شد. خوش آمدین به این بخش خبری. من مرداد قاسم فرستم. حسن روحانی و رجب طیب اردوغان رؤسای جمهور ایران و ترکیه پیش از دیدار 3 جانبه با همتای روس خود در آنکارا دیدار کردند. بعد از دیدارهای 2 جانبه رؤسای جمهوری 3 کشور در نشستی مشترک به بررسی آخرین تحولات سوریه می‌پردازند. 3 کشور روسیه، ایران و ترکیه تضمین کننده آتش‌بس در برخی از مناطق سوریه اند. روسیه و ایران از حامیان حکومت بشار اسد هستند و ترکیه از گروهی از مخالفان مسلح بشار اسد حمایت می‌کند. در هفته‌های اخیر ارتش سوریه با کمک روسیه و دیگر متحدانش کنترل غوطه شرقی را در دست گرفته و ارتش ترکیه هم بعد از 3 ماه جنگ وارد شهر افرین در شمال سوریه شده است. روز چهارشنبه نماینده روسیه در امور سوریه هم اعلام کرد که دور بعدی مذاکرات صلح آستانه در روزهای 24 و 25 اردیبهشت برگزار خواهد شد. درباره نشست 3 جانبه سران کشورهای ایران، روسیه و ترکیه در آنکارا همکارم مهدی طاباس گفتگویی کرده با جلیل روشندل، استاد دانشگاه و کارشناس امور بین الملل ساکن آمریکا. بشنویم.
با توسعه سرزمین‌های تحت کنترل بشار اسد به خصوص مناطق مثل غوطه شرقی که جنبه استراتژیک داره، حوزه کنترل دولت سوریه گسترش پیدا کرده، ولی هنوز خیلی مونده که 100% سوریه رو در اختیار داشته باشه. البته نبردها هم هنوز کاملا خاتمه پیدا نکرده. من به نظر می‌رسه در مذاکرات امروز چند موضوع مورد بحث قرار بگیره. در درجه اول مسئله بازسازی سوریه است و اینکه هر یک از 3 کشور روسیه و ایران و ترکیه به کدام بخش از قراردادهای نظامی و غیر نظامی در دوران بازسازی دسترسی داشته باشند، به چگونه میتونن از فرصتهای اقتصادی که در دوران بازسازی پیدا میشه بهره برداری بکنن. البته ارزش اقتصادی هزینه‌های بازسازی هنوز قابل محاسبه نیست، ولی قطعاً هزینه‌هایی که هر کدوم از 3 کشور در طول این چند سال جنگ تامین کردن کم کم به صورت حساب سوریه اضافه خواهد شد. در کنار این قضیه حوزه اقتصادی یک حوزه سیاسی هم هست که برای روی کار آوردن جناح‌های سیاسی کم کم باید مذاکراتی شروع بشه. و در کنار همه اینا در مرحله دیگه در مذاکرات امروز مسئله احتمالاً تهاجم مجدد دست به بعضی از نقاط که هنوز تحت کنترل بشار اسد قرار نگرفته و میتونه شروع بشه، ولی نقاط کوچیکی مثلا در منطقه درعا هستش که احتمال داره درگیری حتی پای اسرائیل رو هم به میان بکشونه.
هر 3 کشور طرق مختلف، البته در مقیاس‌های متفاوت، تحت فشار و انزوای کشورهای غربی هستند. این فشارها چقدر این 3 کشور رو در سوریه به شریک سیاسی نظامی تبدیل کرده؟
البته این فشارها تا حدودی به در مراحل مختلفی نقش داشته. شاید هم باعث حرکت اولیه شده باشه. مثلا ایران هر قد از آمریکا دور شده بیشتر به آغوش روسیه افتاده. اما ترکیه مثل ایران یک بازیگر تک‌بعدی نیست. همیشه ارتباطات محکمی رو با جاهای مختلف از جمله اروپا و آمریکا برای خودش حفظ میکنه و امیدواری‌هایی هم در موردش داره. از طرف دیگه ترکیه از زد و بندهای سیاسی بین گروه‌های سوری و احیاناً بشار اسد با ایران و روسیه حمایت نمی‌کنه. از اون بچه کوچیکی که از اهالی غوطه شرقی بود و اردوغان اون رو بغل گرفت در برابر دوربینا ظاهر شد، ما باید اینطوری ببینیم که ترکیه به موقع از گروه‌های سنی در برابر نفوذ ایران و حتی علیه علوی‌های طرفدار بشار اسد استفاده خواهد کرد.
پردازیم به نقش آمریکا. خبرگزاری رویترز در گزارشی نوشته یکی از دلایلی که این 3 رقیب منطقه‌ای رو به شرکای 3گانه در سوریه تبدیل کرده، تصمیم دونالد ترامپ مبنی بر خروج نیروهای آمریکا از سوریه است. شما چقدر با این تحلیل موافقین؟
اگر فقط این آخرین مرحله کار بود، من 100% با این تحلیل موافق بود. البته اظهارات دونالد ترامپ به نزدیکی این سه رقیب منطقه‌ای خیلی کمک کرد و یک مانع مهم را از سر راه اونا برداشته. به همین جهت است که می‌بینیم که روسیه سعی داره به نوعی بیش از دو کشور دیگر این موقعیت رو تبدیل به یک فرصت دراز مدت بکنه و اولین گام رو با وعده پروژه اتمی که 5 سال دیگه قراره تمام بشه به ترکیه داده و این گام رو برداشته با این وعده‌ای که داده. اما عوامل دیگه ای رو هم ما باید در نظر بگیریم. یکی این که سخنان رئیس جمهور آمریکا بارها در طول این مدت 1 سال خورده عوض شده و تغییر کرده. معلوم نیست که همین سخنان عملی بشه، در عمل چجوری پیاده بشه. آمریکا هنوز هم اهرم‌های فشار دیگری در اختیار داره که میتونه به موقع از اونها استفاده بکنه. مثلا اینکه وام‌های بین‌المللی رو برای بازسازی سوریه تایید نکنه یا فشار بیاره این وام‌ها در شرایطی داده خواهد شد که دیگه بشار اسد در رأس حکومت نباشه. عامل دوم تعیین کننده در اینجا نقش اسرائیل هست که تبدیل شده از یک بازیگر منطقه‌ای که نگران امنیت خودش بوده به یک بازیگر بین‌المللی که در تصمیم گیری آمریکا به خصوص در این منطقه حساس نقش داره و نفوذ داره. و عامل سوم عربستان سعودی و به اصطلاح سایر کشورهای عربی خلیج فارس هستند که اساساً طرح‌های دیگری رو دنبال میکنن و به همین دلیل خیلی زود هستش که بگیم که اون چیزی که ما امروز داریم میبینیم خاتمه کار هست.
گفتگوی مهدی تاباز رو شنیدید با جلیل روشندل، استاد دانشگاه و کارشناس امور بین‌الملل، ساکن امریکا. اما هویت زنی که در محوطه ساختمان یوتیوب در شهر سن برنو در شمال کالیفرنیا اقدام به تیراندازی کرد، نسیم نجفی اقدم اعلام شده است. به گفته پلیس این مهاجم 39 ساله ایرانی الاصل و مقیم شهر سان دیگو در جنوب کالیفرنیا در تیراندازی روز سه‌شنبه 3 نفر را زخمی کرده و بعد خودش را هم کشته است. فرد مهاجم از خود ویدیوهای کوتاه آماتوری تهیه و در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرده. درباره همین موضوع همکارم سمیرا قرائی دنبال کرده خبر رو، جزئیات بیشتر رو از او بپرسیم. سمیرا، این ماجرا اصلا چی هست؟ چه جزئیات بیشتری ازش منتشر شده؟
مهرداد، خودت راجع به خبر صحبت کردی. نسیم نجفی اقدم زن 39 ساله ایرانی سه‌شنبه عصر بر اساس گفته‌های پلیس سان برونو وارد مقر کمپانی یوتیوب شده و در اونجا دست به تیراندازی زده، در نهایت خودش رو کشته. این نام برای کاربران شبکه‌های مجازی ایرانی نامی آشناست، اشاره کردی به ویدیوهای کوتاه و آماتوریش. هم خود صفحات شخصی نسیم اقدم بسیار پربیننده بود و بهش توجه میشد، همین که در صفحات مجازی دیگر که در واقع یک مجموعه از ویدیوهای پرطرفدار در اونها منتشر میشد نیز به ویدیوهای نسیم اقدم توجه نشون دادن. در نتیجه بسیاری از کاربران ایرانی ویدیوهای او رو دیدند، احتمالاً میشناسنش، صداش براشون آشناس. ویدیوها اغلب محتوای ویدیوهای نسیم اقدم به مسئله گوشتخاری میپردازه، در واقع مروج گیاهخواری هست و به این اشاره میکنه که باید از انسانها دست از خوردن موجودات زنده دیگه بردارند و با طبیعت مهربون تر باشند. این یه بخش عمده ای از محتواهایی هستش که نسیم اقدم تولید کرد. گذشته از اون نگاهی انتقادی داشت به باقی چهرهای شناخته شده اینستاگرام که حالا مثلا خانم هایی که عملهای زیبایی انجام میدند با اونها اشاره داشت و میگفت که به عنوان مثال انجام دادن این عملها روی صورت، روی سینه، اینها باعث میشه که مردم فکر کنن که شما روشن فکرید یا با فرهنگید و در واقع در نقد این حرکات و رفتارها بود. یا اینکه در ویدیوهای دیگری قیاس میکرد ایران رو با آمریکا که مثلا آزادی بیان در آمریکا چجوریه، در ایران چجوریه. اتفاقا یک نکته جالبی که داره در یکی از این قیاسهاش میگه که شما وقتی در آمریکا از خونه خارج میشید معلوم نیست که زنده برگردید یا نه، چون که در آمریکا خرید و فروش و حمل سلاح راحته و ممکنه که شما یک تیراندازی بشه و شما جان خودتون رو از دست بدید و حالا به هر حال خودش با یک سلاح 9 میلیمتری به مقر کمپانی یوتیوب رفت و دست به تیراندازی زد. ویدیوهاش به خاطر اون فضای جذابی که دارن، چون خیلی آماتوری هستند، خودش اینها رو مونتاژ میکرد، بعد صداش خب صدای موسیقیایی نبود، ریتم موسیقیایی که خب یه ذره خارج بود، اینها باعث میشدش که خیلی توجه بشه بهش و به هر حال مردم بیشتر در کامنت ها این خانم رو دست مینداختند و پیام های ویدیوهاش غالبا اونطور که باید و شاید شنیده نمیشد به خاطر اون فرمی که در کاراش ارائه میداد.
چیزی معمولا کسانی که دست به چنین اقداماتی میزنن، پلیس از اختلال روانی درباره اینجور آدم ها به طور عموم صحبت میکنه که از یه چیزی رنج میبردن، آیا درباره انگیزه های خانم اقدم اینجور چیزایی هم وجود داشته؟
ببین، هنوز چیزی به شکل رسمی اعلام نشده که ما بگیم پرونده پزشکی داشته و حالا مشخص داره میشه که از بیماری روحی روانی در رنج بوده، نه. و خودش از قضا یک ویدیویی درست کرد که در واقع پرسش و پاسخ بود با حالا علاقمندانش یا کسانی که از صفحش دیدن میکردن. اونجا خیلی ازش پرسیده بودن که تو مشکل روانی داری، آیا از اختلال روانی رنج میبری؟ و خودش میگه که نه، من هیچ مشکل روحی روانی ندارم، اما در جهانی زندگی میکنم که پر هست از مسائل و اختلالات روحی روانی.
و نهایتا این که گویا از قول پدرش خبری منتشر شده که علت این کارش خشمش بوده از
کمپانی یوتیوب. بله، این نکته مهمی هست. بله. پدرش گفتگو کرده بود با شبکه خبری CBS لس آنجلس و در اون اشاره کرده بود به ناراحتی دخترش نسیم از کمپانی یوتیوب. البته در هفته‌های اخیر خود نسیم اقدم ویدیوهای منتشر کرد و گفتش که به زبان انگلیسی بود البته، و گفت که کمپانی یوتیوب شروع کرده به فیلتر کردن ویدیوهاش، شرط سنی گذاشته و به خاطر همین تعداد بازدیدش اومده پایین، و کمپانی یوتیوب ظاهرا پولی پرداخت میکنه به افرادی که بازدیدهای بالا دارند و دیگه این خانم پولی دریافت نمیکنه. خیلی ناراحت بوده و اون رو مغایر با آزادی بیانی میدونسته که در آمریکا به هر حال گفته میشه که وجود داره. این عصبانیت رو از کمپانی یوتیوب داشته، خانواده‌ام در جریان بودن. پدرش وقتی صحبت میکنه با CBS میگه که یک چند روزیه که گم شده، به پلیس اطلاع میده و بعد پلیس میگه که ما در 45 کیلومتری سان برونو که کمپانی یوتیوب هست این خانم رو پیدا کردیم. و پدرش به پلیس میگه که مراقب باشید، چون این با از کمپانی یوتیوب ناراحت است. اونها هم میگن بله، پس ما مراقبیم که این نزدیک کمپانی یوتیوب نره که به هر حال این اتفاق میفته و منجر به مرگش میشه.
خیلی سپاسگزارم سمیرا قرایی. همین رو به صورت گزارش مفصل‌تر احتمالاً از سمیرا در طول برنامه‌های پیشارو خواهید شنید. محمد سلاس متهم به زیر گرفتن 3 مأمور پلیس در جریان درگیری‌ها میان درابیش گناوادی و نیروهای امنیتی در خیابان پاسداران به 3 بار قصاص محکوم شد. محمد شهریاری سرپرست دادستان امور جنایی تهران بدون اشاره به جزئیات به خبرگزاری ایسنا گفته متهم علاوه بر قصاص به حبس نیز محکوم شده است. محمد سلاس از دراویش گنابادی در آخرین جلسه دادگاهش در اسفند ماه اتهام قتل عمد و اخلال در نظم عمومی را رد کرده بود. او متهم شده بود که با اتوبوس به سمت گروهی از نیروهای انتظامی حرکت کرده و 3 تن از آنها را کشته است. بهروز کارونی در همین باره گزارشی تهیه کرده، از او بشنویم.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، پس از صدور کیفرخواست و تفهیم اتهام 3 فقره قتل عمدی و اخلال در نظم عمومی به محمد سلاس و برگزاری 3 جلسه دادگاه در شعبه 9 دادگاه کیفری 1 استان تهران، حکم 3 بار قصاص و حبس صادر شده است. پیش از این نیز خبرگزاری دولتی ایرنا روز 28 اسفند سال گذشته گزارش داده بود که قاضی دادگاه برای محمد سلاس حکم اعدام صادر کرده بود. آنطور که دادگاه اعلام کرده است، شاکیان و اولیای دم تقاضای قصاص آقای سلاس را خواستار شده بودند. حسین رحیمی، فرمانده نیروی انتظامی تهران، پیش از این اعلام کرده بود که این درویش گنابادی قبل از پایان سال 96 اعدام خواهد شد. بر اساس قانون پس از صدور حکم متهم و وکیل وی برای اعتراض 20 روز فرصت دارند. محمد سلاس در دادگاه متهم شده بود که با اتوبوس به سمت گروهی از نیروهای انتظامی حرکت کرده و 3 تن از آنها را کشته است. محمد سلاس که به قتل 3 مأمور نیروی انتظامی متهم شده است، در آخرین جلسه دادگاهش اتهام قتل عمد و اخلال در نظم عمومی را رد کرده بود. وی در یکی از جلسات دادگاه خود گفت که 17 جای شکسته روی سر من وجود دارد. مأموران اول چندین ضربه به من وارد کردند و باعث عصبانیت من شدند. وی در آخرین دفاعیات خود نیز گفته بود که می‌ترسیده مأموران دوباره سوار اتوبوس شوند و او را مورد ضرب و شتم قرار دهند. محمد سلاس همچنین از کشته شدن سه مأمور پلیس در اثر برخورد با اتوبوسی که رانندهش بود نیز ابراز ناراحتی کرده و گفته بود من عاشق اعدامم. اینها را نمیگویم که من را اعدام نکنند. من عاشق اعدامم. من با ماشین رفتم و میخواستم حادثه را رد کنم. عمدن روی آنها نرفتم. وجدانم راحت است. پایان نقل قول. در جریان تظاهرات اعتراضی درویش گنابادی در 3 بهمن سال گذشته در خیابان پاسداران تهران، ده‌ها تن از هواداران درویش نیز در درگیری با ماموران امنیتی زخمی شدند. در آن روز به ادعای مقام‌های امنیتی 2 بسیجی نیز کشته و 30 تن از ماموران نیروی انتظامی زخمی شدند. بر اساس برخی گزارش‌ها در این تظاهرات اعتراضی و درگیری‌های پراکنده دست کم 300 تن از هواداران درویش گنابادی بازداشت شدند که شماری از آنها هنوز در زندانند. در همین حال گزارش‌ها حاکی از جانباختن محمد راجی درویش گنابادی چند روز پس از بازداشت در بازداشتگاه پلیس است، خبری که از سوی خانواده وی نیز تایید شده است. در این میان سازمان عفو بین‌الملل در بیانیه اعلام کرد که 8 تن از درویش گنابادی زندانی گفتند که در اعتراض به آنچه شکنجه و دیگر رفتارهای بی‌رحمانه و غیرانسانی نامیدند، از روز 7 فروردین دست به اعتصاب قضا زدند. عفو بین‌الملل همچنین اشاره کرد که این 8 درویش گنابادی زندانی در بازداشتگاه آگاهی شاپور در تهران که تحت نظارت نیروی انتظامی است نگهداری می‌شوند. بازداشتگاهی که به گفته این سازمان حقوق بشری به اعمال شکنجه برای اعترافگیری مشهور است. عفو بین‌الملل پیشتر در بیانیه‌ای در روز 9 فروردین نیز از وضعیت دست کم 11 درویش زن که در زندان قرچک نگهداری می‌شوند ابراز نگرانی کرده و خواستار آزادی فوری آنها شده بود. به طور معمول مقام‌های جمهوری اسلامی ایران هر گونه بدرفتاری با زندانیان را رد می‌کنند، اما سازمان‌های حقوق بشری با استناد به گزارش‌هایی که منتشر کرده‌اند به وجود آنچه شکنجه و بدرفتاری با زندانیان می‌نامند اشاره کرده‌اند.
و اما دفتر محمود احمدی نژاد با انتشار فراخوانی از همه افرادی که در پرونده‌های قضایی به گفته او مورد ظلم و اجحاف قرار گرفتند، خواست پرونده و اسناد خود را برای این دفتر ارسال کنند. این فراخوان بعد از آن صورت می‌گیرد که محمود احمدی نژاد طی سخنرانی‌ها و نامه‌های سرگشاده‌اش بارها از قوه قضاییه انتقاد کرده. در همین باره رضا جمالی گفتگو کرده با علی افشاری، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در آمریکا، و نخست ارزیابی او را درباره این فراخوان جویا شده.
بله، این فراخوان میشه در بستر اختلافاتی که محمود احمدی نژاد مدتی هست با قوه قضاییه و به خصوص رئیس قوه قضاییه صادق لاریجانی پیدا کرد ارزیابی کرد، و به نظر میرسه که هدف ایجاد چالش هست برای قوه قضاییه و اعتبارزدایی بیشتر از اون، و همچنین نوعی تلاش برای یارگیری اجتماعی و سیاسی هم هست، و احمدی نژاد و حلقه نزدیکانش سعی میکنند از این طریق از بار انتقادات هم کم بکنند که اونها فقط معترض به برخورد با خودشون و میخوان پیام رو بدن که اونها مسئلهشون کلی هست و فقط اعتراضشون به پرونده افراد نظیر بقایی و مشایی نیست.
آقای افشاری، الان این پرسش مطرح هست که چرا آقای احمدی نژاد زمانی که 8 سال رئیس جمهوری بود به چنین فراخوانی اقدام نکرد، و الان این پرسش هم مطرح هست که با نتایج این فراخوان چه کاری از دست آقای احمدی نژاد برمیاد؟
به لحاظ قضایی و حقوقی که کاری از دستش بر نمیاد، چون اختیاراتی در این زمینه نداره. این کار احمدی نژاد کار سیاسی هست به نظر من، و بیشتر هدف رو دنبال میکنه که هم به نظام سیاسی این پیام رو بده که اگر به این فراخوان جواب مثبت داده بشه و یه سری به حال شکوایی‌ها رو جمع بکنه نسبت به عملکرد قوه قضاییه، این واسه در ادامه نامه‌نگاری‌ها و موضع‌گیری‌هایی که با رهبری داشته و دیگر مسئولان نظام بگه وضعیت قوه قضاییه نامساعد هست و ناخرسندی و اعتراض نسبت به اون وجود داره، و بعد هم به جامعه این پیام رو بده که من فقط پیگیر مسائل نزدیکان و دوستانم نیستم، بلکه یه هدف کلی رو میخوام دنبال بکنم.
آقای افشاری، به هر صورت انتقاد آقای احمدی نژاد از عملکرد قوه قضاییه تلویحاً انتقاد از رهبر جمهوری اسلامی هم میتونه معنا بده. به نظر شما در ادامه چه هزینه هایی برای خود آقای احمدی نژاد خواهد داشت؟
قطعاً همینطور هست، چون بارها به هر رهبری اعلام کرده که اعتراضات و شکایت ها باید از طریق مجاری قانونی خود نظام دنبال بشه. احمدی نژاد هم در نامه‌نگاری اخیر تصریح کرده که این مسیر مسیر بن‌بستی است. حضرت احمدی نژاد از این طریق غیر مستقیم در برابر رهبری ایستادگی کرده و یا حداقل خواهان این هستش که راهکار دیگری برای بررسی به عملکرد قوه قضاییه و شکایت‌ها از اون تدوین بشه و در اصل این کار فقط نقطه مقابلش لاریجانی نیست، بلکه رهبری جمهوری اسلامی است و چه بسا کلیت نظام رو به چالش طلبیده. به نظر من این کار باعث میشه که این شکاف گسترده‌تر بشه و میبینیم که حرکتی رو هم اصولگرایان تندرو شروع کردن که با مقامات سابق دولت‌های نهم و دهم همکاران احمدی نژاد که الان با اون فاصله گرفتن مصاحبه میکنن و وجه مشترک همه حرف اونها هستش که احمدی نژاد در آستانه ریزش و خروج از انقلاب هستش و به نظر میرسه که این حرکت‌ها پشت سرش یک طرح امنیتی وجود داره که یک به اصطلاح برخورد تنبیهی و کنترل کننده با احمدی نژاد انجام بشه و داره فضاسازی‌ها برای صورت میگیره. قطعا میتونه کار اون رو به سرنوشت مشابه آقایان کروبی و موسوی بکشونه. منتها یه نکته باید در نظر گرفت، در برخورد نظام با احمدی نژاد مسئله‌ام هست که چقدر این کارهای احمدی نژاد برد اجتماعی و سیاسی پیدا بکنه. این هم مهم هست. و حال واکنشی که کسانی که حداقل در پرونده‌های سیاسی و فرهنگی در طول دهه‌های گذشته معترض عملکرد قوه قضاییه بودند و قوه قضاییه حقوق شهروندی اونها رو نقض کرده، چندان مثبت نبوده. فرخان احمدی نژاد به حرکت اون رو سیاسی ارزیابی کردن، مرتب ارجاع میدن که چرا در دوران ریاست جمهوریش نسبت به این اقدامات قوه قضاییه سکوت کرده بوده. بنابراین حالا باید دید که چقدر احمدی نژاد موفق میشه در این یارگیری سیاسیش و این هم در نوع برخورد آینده نظام با احمدی نژاد به نظر من موثر.
گفتگوی همکارم رضا جمالی بود با علی افشاری، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در آمریکا. امروز 4 آوریل برابر است با 15 فروردین، روز جهانی آگاهی رسانی درباره مین. سازمان ملل متحد شعار امسال در این روز را پیش برد اقدامات حمایتی صلح و توسعه اعلام کرده است. از آوا اسفندیاری در این باره بشنویم.
جنگ ها بعد از پایان گرفتن هم قربانی می گیرند. روزانه بیش از 20 مرد، زن و کودک در سراسر دنیا جان خود را بر اثر برخورد با مین از دست می دهند و یا معلول می شوند. بنابر اعلام سازمان ملل، مردم عادی در بیش از 60 کشور در معرض خطرات ناشی از مین‌های زمینی، مهمات خوشه‌ای و دیگر مهمات منفجره باقی مانده از جنگ قرار دارند و قربانی می‌دهند. در سالهای اخیر، جنگ در افغانستان، لیبی، عراق، سوریه، اوکراین و یمن آمار کشته‌ها و زخمی‌های ناشی از انفجار مین را افزایش داده است. بررسی آمار قربانیان مین از سال 1999 تا کنون نشان می‌دهد که بیشتر قربانیان مربوط به سال 2016 است. سازمان ملل متحد در سال 2005 روز 4 آوریل برابر با 15 فروردین را روز جهانی آگاهی از خطرات مین و اقدام علیه مین نامگذاری کرد. این نامگذاری بیشتر متوجه مناطق و کشورهایی است که مین و مواد منفجره باقی مانده از جنگ برای جان و زندگی و ایمنی و سلامت غیر نظامیان یک تهدید جدی محسوب می شود. این سازمان تلاش دارد با تشویق دولت‌ها به پاکسازی مناطق آلوده به مین از قربانی شدن شمار بیشتری از مردم غیر نظامی جلوگیری کند. محافظت پیشرفته، صلح و توسعه شعار سال 2018 برای روز جهانی آگاهی از خطرات مین است. ایران دومین کشور آلوده به مین در دنیا و یکی از مراکز عمده قربانیان آن است. به گفته مقام‌های رسمی در ایران هنوز 70,000 هکتار از اراضی کشور آلوده به مین است. با این همه ایران هنوز به کنوانسیون منع به کارگیری مین‌های زمینی مشهور به معاهده اتاوا نپیوسته. کنوانسیونی که بنابر ماده 4 تا 7 آن کشورهای عضو موظفند از هر گونه ساخت، کاشت و انباشت مین خودداری کنند. نزدیک به 15 سال پیش در سال 1382 یک انجمن غیردولتی به نام کانون مشارکت در پاکسازی مین از سوی شماری از فعالان مدنی در ایران از جمله شیرین عبادی تشکیل شد، اما دفتر این تشکل غیردولتی در سال 87 پلم شد. در یک دهه گذشته، مین‌زدایی در مناطق آلوده از سوی دستگاه‌های حکومتی با بودجه‌های اندک، امکانات محدود و بسیار کند و البته توسط شرکت‌های خصوصی در جریان بوده که از سوی برخی نظامیان سابق تأسیس شده است. در آن سوی انفجار مین‌ها، قربانیان و خانواده‌هایشان در ایران بی‌پناه رها می‌شوند، تا آنجا که دو سال پیش ده‌ها تن از وکلا و فعالان مدنی در روز جهانی آگاهی از خطرات مین خطاب به حسن روحانی نوشتند: این مین‌ها توسط دولت کارگذاشته شده یا می‌شود، اما پرونده قربانیان مین در فرمانداری‌ها و استانداری‌ها بایگانی شده و این قربانیان به امان خدا رها می‌شوند.
خب میرسیم به آخرین بخش این مجله تحلیلی خبری که نگاهی است به آنچه که در فضای مجازی در واقع در شبکه‌های اجتماعی میگذره، که همکارم مانیا منصور در استودیوی خبر به همین خاطر در کنار ماست تا ما رو در جریان آخرین مطالب این حوزه قرار بده. مانیا در توییتر چه خبر؟ اول از توییتر را آغاز بکنیم.
بله، در توییتر کاربران به خانم نسیمه اقدم و اقدام او در تیراندازی به مقر یوتیوب در شمال سان فرانسیسکو خیلی واکنش نشون دادن. همونطور که حتما شنیدید، این خانم 39 ساله و ایرانی تبار در شبکه‌های اجتماعی خیلی فعال بوده، خودش ویدیوهایی تهیه می‌کرده در یوتیوب، در اینستاگرام و همچنین در فیسبوک. توی یوتیوب حدود 12,000 نفر بیننده داشته، توی اینستاگرام هزاران فالوئر داشته. ایشون همچنین به نام نسیم سبز هم در شبکه‌های اجتماعی فعالیت داشته. کاربران توییتر با هشتگ نسیم اقدم و همینطور هشتگ نسیم سبز و یوتیوب به اظهار نظرهای فراوانی پرداختن. بسیاری از کاربران ابراز حیرت و تعجب کرده بودند، بیشتر چیزی که من دیدم، از اقدام این خانم که بعدش هم ایشون خودکشی کرده و بیشتر نوشته بودن که واقعا قابل باور نیست این اقدام خانم اقدم.
در اینستاگرام چطور؟
اونجا بله، در اینستاگرام هم همینطور کاربران بسیاری با انتشار عکس یا ویدیوهایی از این خانم به اقدام او در تیراندازی به مقر یوتیوب پرداختن. انگار یه حالت شوکی کلا وارد شده به کاربران در تمامی پلتفرم‌های شبکه‌های اجتماعی. یه کاربری من دیدم نوشته بود این خانم همش از گیاهخواری حرف میزد، خودش وگان بود، یعنی هیچ گونه محصولی که از حیوانات اومده باشه نمیخورد، کلی فالوئر داشت، کلی طرفداران معروف و مطرح داشت، اما چطور شد که تفنگ دستش گرفت؟ به خاطر پول و به خاطر پولی که دیگه از یوتیوب دریافت نمی‌کرد چنین فاجعه‌ای رو رقم زده. کاربر دیگه‌ای هم نوشته بود که اول سال 97 ما با یک شوتر، یک تیرانداز ایرانی در تمام رسانه‌های دنیا روبرو شدیم و این واقعا شروع خوبی نیست برای سال 97. موضوع دیگه‌ای هم که توی اینستاگرام من دیدم بعضی از کاربران بهش پرداخته بودن، وضعیت بحرانی خانم گلرخ ایرایی است، زندانی که به گفته برخی از کاربران به علت اعتصاب غذایی طولانی که ایشون میگه که مدت 50 روز هست که اعتصاب غذا داشته به کما رفته. برخی دیگر نوشته بودن که در بیمارستان هست و شرایط خوبی نداره.
خب تو اینجا که خبری که خانم نسیم اقدم، خانم نسیم نجفی اقدم تولید کرده با اتفاقی که در یوتیوب افتاده، ظاهرا در توییتر و اینستاگرام بیشترین حجم رو خودش اختصاص داده، اما در فیسبوک چطور؟ فیسبوک هم در همین حال هم واسطه؟
فیسبوک حالا بجز این هایی که گفتم، امروز 4 اپریل به بهانه 50مین سالگرد ترور مارتین لوتر کینگ عکس و ویدیوهای بسیاری از این شخصیت تاریخی کاربران ایرانی گذاشته بودند، حالا به غیر از کاربران تمام جهان، ایشون رو تحسین کردن به عنوان یک مبارز و فعال مدنی در صفحه فیسبوک رادیو ما ویدیو رادیو فردا ویدیویی از زندگی و فعالیت‌های ایشون منتشر کردیم. کاربران بسیاری زیر این پست کامنت نوشتن. خیلی کوتاه بگم که یعقوب نوشته روحش در آرامش، امثال ایشون باید الگوی مبارزه و نافرمانی مدنی ما ایرانی‌ها باشد. هایده نوشته سخنان دلانگیز و پر احساس این مرد بزرگ همیشه سرلوحه زندگی من بوده. ماریا نوشته ایران به لوترها نیاز دارد. رحمانم نوشته درود بر عدالت خواهان جهان.
خیلی سپاسگزارم مانیا. مانیا منصور بود و آخرین اتفاقاتی که در شبکه‌های اجتماعی در حال رخ دادن هست. سپاسگزارم که با من مرتضی قاسمفر در این مجله خبری تحلیلی همراه بودید. در ساعت 14:30 هستیم. از شما دعوت میکنم همچنان با ادامه برنامه ها از رادیو فردا بمانید.